ساعت 10 شب به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام و شب بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله شبانگاهی رادیو فردا در این شبانگاه چهارشنبه 26 آبان ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم سپیده بهکام.
درود به شما شنوندگان رادیو فردا. رجب طیب اردوغان در سفر روز جمعه خود به آلمان با فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد. سفر کوتاه رئیس جمهوری ترکیه به آلمان نخستین سفر وی به این کشور در حدود 4 سال گذشته است. رجب طیب اردوغان قرار است جمعه شب پس از مهمانی شام با اولاف شولتز صدر اعظم آلمان به سفر خود پایان دهد. به گزارش خبرگزاری آلمان، سفر رئیس جمهوری ترکیه با تظاهرات مخالفان او در برلین همراه شد. پلیس برلین اعلام کرده است که حدود 2800 نیروی اضافه پلیس برقراری امنیت در طول سفر رئیس جمهوری ترکیه را بر عهده دارند. هرتسی حالوی فرماندهی ارتش اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که عملیات نظامی خود را به دیگر مناطق باریکه غزه گسترش خواهد داد. کار ویرانی سازمان نظامی حماس در شمال غزه نزدیک است. ما عملیات خود را در دیگر مناطق پی می‌گیریم. عملیات نظامی اسرائیل حدود 1,600,000 نفر از جمعیت 2,200,000 نفری غزه را آواره کرده است. بیشتر این آوارگان از خانه های خود در شمال باریکه غزه به سمت جنوب کوچانده شده اند. در همین حال شبکه های ارتباطی غزه از روز پنجشنبه به این سو قطع شده است. آژانس سازمان ملل برای کار و امداد پناهجویان فلسطینی روز جمعه اعلام کرد که به دلیل قطع ارتباطات مجبور شده است تمام فعالیت‌های خود را متوقف کند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که از روز جمعه اجازه خواهد داد تا روزانه 2 تانکر سوخت برای به کار انداختن زیرساخت‌های ضروری وارد باریکه غزه شود. در ایران ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی و خودروهای زرهی در مرکز استان سیستان و بلوچستان حضور گسترده‌ای دارند. با گذشت بیش از 1 سال از اعتراضات خونین زاهدان، همچنان جمعه ها دسترسی به اینترنت در سیستان و بلوچستان برای ساعاتی با اختلال شدید همراه است. این اختلال که جمعه ها در ساعات پیش از برگزاری نماز جمعه آغاز می شود تا پایان این مراسم ادامه دارد. همچنین بنابر تصاویر منتشر شده در فضای مجازی، نمازگزاران در زاهدان پس از برگزاری نماز جمعه در اطراف مسجد مکی در این شهر راهپیمایی سکوت برگزار کردند. دانشگاه علوم پزشکی اهواز از مراجعه دست کم 500 نفر طی 24 ساعت گذشته به بیمارستان‌های خوزستان به علت آلودگی هوا و آنچه مشکل تنفسی پس از نخستین باران پاییزی توصیف شده خبر داد. به گفته میثم معزی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، همه این مراجعه کنندگان به صورت سرپایی مداوا شدند. پدیده مشکل تنفسی پس از باران از 1 دهه پیش در استان خوزستان آغاز شد و هر سال هزاران نفر با مشکلات تنفسی روانه بیمارستان ها می شوند. استان خوزستان که بخش عمده ای از صنعت نفت و پتروشیمی ایران در آن متمرکز شده، با بحران‌های متعدد محیط زیستی از جمله ریزگردها، آلودگی شدید هوا و بی‌آبی روبروست. و قضات دادگاه بین‌المللی لاهه در حکمی به جمهوری آذربایجان دستور دادند تا اجازه دهد مردمان ارمنی ساکن قره‌باغ کوهستانی به وطنشان بازگردند. بر اساس حکم این نهاد حقوقی سازمان ملل، جمهوری آذربایجان باید به عنوان یک اقدام فوری امنیت ساکنان ارمنی قره‌باغ کوهستانی را تضمین کند. حمله برق‌آسای جمهوری آذربایجان به قره‌باغ در شهریور سال جاری باعث شد باکو این منطقه را که 3 دهه در اختیار جدایی طلبان ارمنی تبار بود باز پس بگیرد.
ممنونم ازت سپیده. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان از سپیده بهکام. اما بریم سراغ مجله شبانگاهی. در روزهای اخیر کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها در ایران از افزایش افراد موسوم به حجاب‌بان در ایستگاه‌های مترو خبر دادند. خواهید شنید درباره موج تازه فشارهای حاکمیت در قبال رعایت حجاب اجباری. براتون خواهیم گفت درباره وضعیت یک فعال مدنی که 4 ماه میشه که در ایران بازداشت شده در حالی که اتهاماتش هم مشخص نیست و البته به دلیل عدم دریافت خدمات پزشکی در آستانه نابینایی قرار داره. مهر ماه امسال 23,000 کلاس درس در مقطع ابتدایی بدون معلم بودند. برای جبران بخشی از این کمبود 18,000 معلم خرید خدمات رو وارد سیستم آموزشی کردند. چه هست ماجرای معلمان خرید خدمات؟ بیشتر براتون در این رابطه هم خواهیم گفت. خب در همین ابتدای برنامه بریم سراغ تحولات مربوط به جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس. بشنوید از ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در امارات متحده عربی درباره تازه‌ترین تحولات در غزه.
شهر غزه خب همچنان طبق 42 روز گذشته شاهد درگیری های شدید میان نیروهای نظامی اسرائیل و نیروهای از گروه حماس و دیگر گروه های فلسطینی در غزه فعالیت دارند. هم گروه جهاد اسلامی اعلام کرد که بعضی از خودروهای زرهی ارتش اسرائیل را هدف قرار گرفته، هم حماس از مقاومتش در برابر یورش ارتش اسرائیل به منطقه در غزه داره صحبت میکنه. حتی ویدیو منتشر کرد حماس که حمله به نیروهای اسرائیل رو داره نشون میده. البته اسرائیل تقریبا کنترل بخش شمال نوار غزه رو در دست داره. غزه رو به 2 بخش تقسیم کرده، شمالی و جنوبی، و از نیروها از ساکنان شمال غزه خواسته که به طرف جنوب برن و بسیار از اونها هم به سمت جنوب حرکت کردن. الان در اطراف بیمارستان الاهلی درگیری شدید هست، به طوری که خدمه آمبولانس ها در این بیمارستان میگن نمیتونن به نیازمندان، به زخمی ها در دیگر مناطق شمال غزه برسن به خاطر شدت درگیری ها و بمباران ها در بیمارستان اشرفا بزرگترین مشتری پزشکی غزه. جستجوی ارتش اسرائیل برای یافتن پایگاه احتمالی و تونل های حماس همچنان ادامه داره. البته اسرائیل اعلام میکنه که بعضی از این مقرها رو توسعه کش کنه و بعضی از انبارها از طرف توسعه کشف و ضبط کنه. اما در جنوب نوار غزه هم وضعیت بحرانی. سازمان بهداشت جهانی اعلام نگرانی کرده نسبت به احتمال شیوع بیماری‌های واگیردار میان آوارگانی که در اردوگاه‌ها به طور فشرده در کنار هم دارن زندگی می‌کنن. بیش از 70,000 نفر بنابر اعلام دچار بیماری‌های تنفسی شدن، بیش از 44,000 نفر دچار اسهال شدن و احتمال شیوع بیماری‌ها بیشتر هم وجود داره. این وضعیت در نوار غزه هست همراه با ادامه درگیری‌ها در بعضی از منطقه این باریکه. جنین بزرگترین شهر در استان جنین در کنار باختری. ارتش اسرائیل یورش برده به شهر برای دستگیری شماری از اعضای گروه های فلسطینی. گفته میشه که از سران گروه جهاد اسلامی رو تونسته در این درگیری ها کشته شده. یورش ارتش اسرائیل همراه بوده با حملات پهپادی به این شهر که کسانی که کشته شدن 3 نفر هستن. این یورش ارتش اسرائیل که البته برابر گذاشت ها نظام اسرائیل از این شهر خارج شدن به زمانی که انجام دادن، در واکنش به ارسال تعدادی از افراد مسلح به سوی شهر اورشلیم بود. افراد مسلح که درگیر شدن با نیروهای اسرائیلی که 4 نفر از اونها کشته شدن. در شهر خلیل هم نیروهای اسرائیلی مقابل بود کردن با 2 فرد مسلح فلسطینی که در این درگیری هم این 2 کشته شدند.
خب شنیدیم از ایلیا جزائری درباره تازه ترین تحولات در غزه و سایر مناطق فلسطینی نشین. اما بریم سراغ دیگر سوی ماجرا. نیروهای اسرائیلی، ارتش اسرائیل از جانباختن 2 تن از گروگانهایی خبر داده که توسط شبه نظامیان افراطی حماس ربوده شده بودند. بیشتر بشنویم در این رابطه از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم.
ارتش اسرائیل روز جمعه تایید کرد که جسد یکی دیگر از اسرائیلی‌های ربوده شده به غزه را یافته و آن را در ساعات بامدادی این روز به اسرائیل برگردانده و به خانواده تحویل داده تا خاک سپاری شود. ارتش جسد نوا مرسیانو، یک دختر جوان را پیدا کرده. گروه افراطی حماس چند روز پیش یک کلیپ از این دختر منتشر کرد که خطاب به اسرائیل می گفت محلی که او در اسارت در آن قرار دارد از سوی ارتش اسرائیل بمباران می شود. او در آن کلیپ از اسرائیل می خواست بمباران را متوقف کند. لحظاتی بعد در آن کلیپ حماس جسد این دختر را نشان داد. بعضی از چهره‌های رسانه‌ای در اسرائیل گفتند که حماس او را اعدام کرده. ارتش یا نهادهای پزشکی که جسد نوآ را تعیین هویت کردند هنوز در مورد نحوه مرگ احتمالی او توضیحی منتشر نکردند. نوآ 19 ساله یکی از سربازانی بود که در نزدیکی پست دیدبانی مرز غزه همراه با شمار دیگر از نیروهای نظامی در آنجا در ساعات نخست حمله حماس در روز 15 مهر روبیده شده بود. مادر نوآ که روز پنجشنبه برای حمایت از اعتراض خانواده‌های سالگرد روبیده شدگان برای ساعاتی به میان آنها در راهپیمایی خانواده‌ها در بزرگراه بین تل‌آویو و اورشلیم رفته بود گفت فرزندش کشته شده، اما کوشش او به عنوان یک مادر داغدار تا رهایی سایر روبوده شدگان ادامه خواهد یافت. پدر نوآ در لباس عزا از نهادهای حکومتی اسرائیل انتقادی شدید کرد. گفت به ملت خیانت کردید، نتوانستید از جان مردم مراقبت کنید. والدین نوآ گفتند خیانت دیگر از سوی دولت اسرائیل را تحمل نخواهند کرد اگر نتوانند بقیه روبوده شدگان را آزاد کنند. ارتش روز پنجشنبه نیز خبر داده بود که جسد یک اسرائیلی روبوده شده دیگر، خانم یهودیت وایس، 64 ساله را در غزه یافته و به اسرائیل برگردانده. شموئل وایس، همسر خانم وایس، در حمله حماس در روز 15 مهر کشته شده بود. 5 فرزند خانواده وایس روز پنجشنبه در حالی که با گذشت 40 روز از حمله حماس تازه آیین‌های عزاداری برای پدرشان را به پایان برده بودند، از خبر یافتن جسد مادر خود آگاه شدند. خانه شموئل و یهودیت وایس در کیبوتس بئری توسط مهاجمان حماس کاملا سوزانده شده بود. به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل جسد یهودیت وایس و پیکر نوآ مرسیانو هر دو در ساختمانی چسبیده به بیمارستان اشفا که محل استقرار اعضای گروه افراطی حماس بوده به دست آمده، جایی که نیروهایی از ارتش اسرائیل در روزهای گذشته در آن در جستجوی اعضای حماس بوده و میگویند تجهیزات زیادی از آن گروه را نیز در بیمارستان و ساختمانهای اطراف آن به دست آوردند. در این میان خانواده های 239 اسرائیلی روبوده شده امروز روز جمعه نیست در چهارمین روز از راهپیمایی اعتراضی خود از تل‌آویو به سوی اورشلیم در بزرگراه شماره 1 بین این دو شهر بزرگ به حرکت ادامه می‌دهند و می‌خواهند روز شنبه با رسیدن به اورشلیم اعتراض خود را گسترش دهند. آنها برای تشدید فشار بر دولت و شخص نخست وزیر جهت تن دادن به معامله‌ای که به آزادی سریع عزیزانشان بیانجامد این اقدام اعتراضی را دنبال می کنند. ولی به دست آمدن دو جسد از روبوده شدگان این نگرانی را در میان این خانواده ها ایجاد کرده که ممکن است عزیزان آنها نیز دیگر در قید حیات نباشند.
خب این از فرنوش رام و گزارشش از اسرائیل، اما بریم سراغ تحولات مربوط به ایران. یک عضو کمیسیون آموزش در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که همکنون 18 هزار معلم بدون حقوق و بیمه در حال تدریس در مدارس ایران هستند. محمد وحیدی با بیان اینکه امسال آموزش و پرورش به دلیل کمبود معلم مجبور شد تعدادی از معلمان خرید خدمات رو مجدداً به تدریس دعوت کنه، اعلام کرده که بیشترین معلمان جذب شده در 5 سال اخیر به روش خرید خدمات بودند. پیشتر گفتگویی داشتم با دیاکو علوی، فعال صنفی معلمان ساکن فرانسه، و از او درباره این راهکار آموزش و پرورش و استفاده از معلمان خرید خدمات پرسیدم.
من فکر میکنم فقط مختص به آموزش پرورش نیست، خیلی از نهادهای دیگه هم، خیلی از وزارتخونه‌های دیگه هم از اون چه که ما به اسم برون سپاری شنیدیم احتمالاً استفاده میکنن برای گرفتن نیروهای جدید. این یه مزیتی برای دولت داره. اول اینکه اون تعهداتی که نسبت به نیروهای رسمی خودش داره رو به اونها نمیده و به قول اینها رو برون سپاری میکنه به واسطه شرکت‌های خصوصی، که به طریقی میتونیم در رابطه با مسئله آموزش پرورش موضوع رو یه مقدار بحرانی تر ببینیم. یکی این که این نیروها اساساً آموزش‌های دقیق و درست رو برای مسئله معلمی و مسئله آموزش پرورش نمیبینن، و مورد دوم این که این افراد عملاً در فرایند کار استثمار میشن، بیمه ندارن، حقوق خیلی کمی دارن. تا چند سال گذشته اینها حقوق ماهیانه 500 تا 600 هزار تومان داشتن، در شرایطی که مثلا کف حقوق کارگر در ایران مثلا حدود شاید مثلا 7 تومن 8 تومن دریافت میکرد، یک معلم خرید خدماتی 500 تا 600 هزار تومن، اونم هر 6 ماه یک بار باش تصفیه میشد. نیروهای خرید خدمات هم توی آموزش پرورش به این شیوه هستن و بیشتر هم به مناطق محروم تعلق میگیره، که البته اسمش الان در آموزش پرورش عوض شده و تحت عنوان مناطق دارای نیاز دیگه به جای منطقه محروم از این لفظ استفاده میشه در آموزش پرورش، اونجا بیشتر به کار گرفته میشه.
و یک چالش دیگری هم که وجود داره این هستش که این معلمان خرید خدمات آموزشی به جای اینکه با شرکت‌های واسطه قرارداد منعقد بکنن، بهتره که مستقیما با خود آموزش پرورش وارد قرارداد بشن. این مسئله چه چالش‌هایی رو برای سیستم آموزشی در ایران ایجاد می‌کنه؟
قطعاً این یه مسئله خیلی اساسیه، چون اینا قراردادشون رو با آموزش پرورش ندارن. از اون طرف آموزش پرورش هم تعهدی نسبت به اونها نداره. در طرف مقابل این معلم ها بخواد به واسطه این وارد این پروسه خرید خدمات میشن و با شرکت های واسطه وارد آموزش پرورش میشن، که همشون امید این رو دارن که در نهایت یک روزی به قولی استخدام رسمی آموزش پرورش بشن. این یک چالش خیلی بزرگه برای اونها. شما در چند سال گذشته هم دیدیم ما شاهد تجمعات خیلی زیاد بودیم از طرف این معلم های خرید خدماتی که بهشون وعده های خیلی زیادی داده شده برای اینکه رسمی بشن یا برخواه قرارداد مستقیم با آموزش پرورش داشته باشن، اما این اتفاق هیچ وقت نیفتاده.
آیا در طی این چند سال اصلا این اتفاق افتاده که تعدادی از این معلمان خرید خدماتی وارد سیستم رسمی آموزش پرورش بشن؟
بله بله، این اتفاق افتاده، اما خیلی به ندرت، یعنی خیلی بعد از گذروندن چالش ها و دوره ها و چیزهای خیلی خیلی متفاوتی. مثلا کسی بوده که 10 سال 12 سال به صورت خرید خدمات کار کرده با حقوق بسیار ناچیز بدون بیمه و در نهایت جذب شده. برای این اتفاق افتاده، اما تعداد کسانی که باید این اتفاق براشون بیفته خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی هستن که تا حالا جذب شدن.
و چقدر روی کیفیت آموزش تأثیر میذاره اینکه تعدادی معلم، تعداد قابل توجهی معلم وارد سیستم آموزشی میشن، حقوق پایینتری میگیرن و آینده چندان روشنی هم ندارن؟
یک چالش مسئله معیشت خود این افراده. مسئله دوم اینه که این افراد اساساً صرفاً به واسطه اینکه یک شغلی داشته باشن، یک درآمدی داشته باشن، وارد این آزمون‌های استخدامی شدن. برای مثال شما تصور کنید که من در آزمون استخدامی وزارت نیرو شرکت می‌کنم، در آزمون استخدامی وزارت چه می‌دونم راه شرکت می‌کنم، در آزمون استخدامی وزارت آموزش پرورش هم شرکت می‌کنم، به خاطر اینکه نیاز در آموزش پرورش همیشه بالاتر، اونجا پذیرفته میشم. این اصلاً به این معنی نیست که من آموزش دیدم در حوزه تعلیم و تربیت، در حوزه آموزش پرورش، در حوزه ارتباط با بچه‌ها، در حوزه حتی اون چیزی که قرار تدریس بکنم. مثلا شما تصور کنید برای کسانی که به عنوان مشاور مثلا ممکنه باشن، یا کسانی که مثلا ممکنه حتی در رشته‌های تخصصی مثل زیست شناسی، مثل ریاضی باشن، اینها لزوماً حتی همشون حتی در اون رشته در دانشگاه تحصیل نکردن. به طور خاص مسئله دانش آموزان مقطع ابتدایی که چالش خیلی بزرگی بوده توی چند سال گذشته، کم بوده معلم برای اونها. خب اینها باید آموزش‌های خیلی خیلی اساسی ببینن که هیچ کدومشون ندیدن. اینها بعد از اینکه وارد کلاس میشن، براشون دوره‌های تحت عنوان دوره‌های ضمن خدمت می‌ذارن که ای بسا برای اون دوره‌ها هم، یعنی درسته که طرف داره کار می‌کنه، اما برای اون دوره هم حتی خیلی وقت‌ها باید هزینه پرداخت می‌کنه.
دیاکو علوی بود، فعال صنفی معلمان. به رغم گذشت 4 ماه از بازداشت علی عبدی، فعال مدنی، هنوز هیچ اطلاع دقیقی از اتهامات احتمالی و وضعیت پرونده او در دست نیست، اما کمیته پیگیری بازداشت شدگان میگوید که شرایط جسمی آقای عبدی نامناسب بوده و به دلیل عدم دریافت خدمات پزشکی مناسب در آستانه نابینایی قرار دارد. علی عبدی دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف است و دکترایش را در رشته مردم‌شناسی فرهنگی از دانشگاه ییل آمریکا دریافت کرده. او تیر ماه امسال به ایران بازگشت و مدت کوتاهی پس از بازگشت گزارش‌هایی از بازداشتش منتشر شد. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
اینقدر احساس خوب دارم. خدا قوت. تو راه میای؟ ترانه چی داره پخش میشه الان؟ یکی داره دادی بر بادم رو پخش کرده. دل به تو دادم، در دام افتادم.
این صدای علی عبدی فعال مدنی است. در روزهای نخست بازگشتش به ایران بعد از 14 سال که از حال خوبش خبر می‌دهد و حالا کمیته پیگیری حقوق بازداشت شدگان از شرایط جسمی نامناسب او در زندان اوین و خطر نابینا شدنش خبر داده است. این کمیته روز پنجشنبه 25 آبان با انتشار پیامی در شبکه اینستاگرام اعلام کرد که آقای عبدی با خطر از دست دادن بینایی مواجه است. علی عبدی دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف است و دکترایش را در رشته مردم شناسی فرهنگی از دانشگاه ییل آمریکا دریافت کرده. او تیر ماه امسال به ایران بازگشت و مدت کوتاهی پس از بازگشت گزارش‌هایی از بازداشتش منتشر شد. کمیته پیگیری حقوق بازداشت شدگان اعلام کرده است که علی عبدی در بند 2 الف زندان اوین متعلق به اطلاعات سپاه نگهداری می شود. بر اساس همین گزارش او چند روز پس از دستگیری در اصفهان به تهران منتقل شده و در بند امنیتی سپاه تحت بازجویی قرار دارد. به رغم گذشت 4 ماه از بازداشت آقای عبدی، هنوز هیچ اطلاع دقیقی از اتهامات احتمالی و وضعیت پرونده او در دست نیست. علی عبدی در سالهای گذشته برای کار روی پایان نامه دکترایش در افغانستان زندگی و تدریس می‌کرد و کمی پس از روی کار آمدن طالبان توسط این گروه دستگیر شد. پس از آزادی از بند طالبان در تیر ماه سال 1400 برای زندگی به استانبول رفت و دی ماه سال گذشته در اینستاگرامش در مورد وضعیت سلامتیش پستی منتشر کرد و نوشت که پارسال همین روزها بود که شبکیه چشم راستم بیخبر پاره شد. عمل جراحی هم آنطور که جراح استانبول انتظار داشت پیش نرفت. نتیجه این شد که 95% از بینایی چشمم را از دست دادم. او پس از رسیدن به ایران در پستی در صفحه اینستاگرام شخصیش نوشته بود که چگونه مادرش را غافلگیر کرده و بعد از 14 سال به خانه و کاشانه اش بازگشته است.
آوازا، تاروفا، خسته نباشیدا، کوه صوفه، صدای پرنده ها، درخت های توت، خیلی زیباست، خیلی خوشحالم. میرسه همین نشستن با مردم حرف زدن خیلی خیلی زیباست. قرار نبود گریه کنم ولی خب اومد. پس وعده ما هر هفته جمعه صبح کوه صفه.
طی سالهای گذشته تعدادی از ایرانیان مقیم خارج از کشور پس از بازگشت به ایران تحت بازجویی و در مواردی همچون علی عبدی بازداشت شدند. این در حالی است که بارها مقامات مختلف جمهوری اسلامی خواستار بازگشت ایرانیان خارج از کشور به ایران شدند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه دولت 13 عنوان کرده است که نگرانی ایرانیان برای بازگشت به کشور به دلیل اقدامات و سیاست‌های ایران هراسانه است و ایرانیان خارج از کشور توان دانش و سرمایه خود را به داخل ایران بیاورند. ابراهیم رئیسی رئیس دولت 13 هم اسفند سال گذشته گفته بود که نباید به بهانه شغل یا تحصیل رابطه ایرانیان خارج از کشور با وطنشان قطع شود و شرایط بازگشت تحصیل کنندگان ایرانی به کشور فراهم شود.
فرشته قاضی گزارش می‌داد درباره وضعیت علی عبدی فعال مدنی که اطلاع دقیقی از وضعیتش و بازداشتش وجود نداره. گزارش کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها در ایران از افزایش حضور حجاب‌بان‌ها در ایستگاه‌های مترو تهران و فیلمبرداری از زنان و دختران مخالف حجاب با کمک ماموران نیروی انتظامی حکایت داره. این در حالیه که در جریان اعتراضات گسترده‌ای که پس از جانباختن مهسا ژینا امینی و از شهریور 1401 علیه حجاب اجباری در ایران به راه افتاد، برخی زنان و دختران روسری‌های خود را در انظار عمومی آتش زدند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
صداهای آشنا از درگیری مداوم دخترانی که حجاب نمی‌خواهند و کسانی که خود را حجاب‌بان می‌دانند. گزارش‌ها از افزایش حضور حجاب‌بان‌ها در ایستگاه‌های مترو تهران و فیلمبرداری از مسافران با کمک مأموران نیروی انتظامی با هدف اعمال حجاب اجباری حکایت دارد. تازه‌ترین مورد استقرار شماری از حجاب‌بان‌ها در ایستگاه مترو تئاتر شهر تهران است که تصاویر و ویدیوهایی از آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. روزنامه فرهیختگان چاپ تهران هم پنجشنبه 25 آبان از تداوم حضور مأموران تذکردهنده حجاب در ایستگاه تئاتر شهر تهران خبر داد و نوشت بعد از پایین آمدن از آسانسورها و مقابل دستگاه‌ها و اتاقک‌های فروش بلیت مترو، چند زن با پوشش چادر و ماسک و مردی که در دستش دوربین کوچکی است ایستادند و به زنان و دختران تذکر حجاب می‌دهند. به نوشته این روزنامه، نکته قابل توجه افزایش شمار مأموران انتظامی در محوطه مترو روبروی گیت‌ها و کنار کسانی است که حجاب‌بان خوانده می‌شوند. موضوع استقرار مأموران تذکر دهنده حجاب اجباری موسوم به حجاب‌بان پس از سرکوب اعتراض‌های سراسری سال گذشته مطرح شد. در مرداد ماه گذشته رسانه‌ها در ایران گزارش کردند که شهرداری تهران 400 نیرو را به عنوان حجاب‌بان با حقوق ماهانه 12 میلیون تومان برای استقرار در متروها و تذکر حجاب استخدام کرده است. نشانه‌ها از افزایش حضور حجاب‌بان‌ها پس از آن بار دیگر نگاه‌ها را به خود معطوف کرد که آرمیتا گراوند، دانش آموز دختر ساکن تهران، پس از آن که روز 9 مهر بدون حجاب وارد ایستگاه مترو شهدای تهران شد، بیهوش شد و به کما رفت. این نوجوان پس از گذشت حدود یک ماه جان خود را از دست داد. مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی تأکید کردند که آرمیتا گراوند با هیچ مأمور تذکردهنده حجاب برخورد نداشته است. علاوه بر فیلمبرداری از زنان و دختران در متروها، گزارش‌ها حاکی است که حکومت از دوربین‌های ترافیکی تقاطع‌ها و خیابان‌های تهران هم برای شناسایی زنانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند استفاده می‌کند.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سگی وفادار در آمریکا به نام فینی که 10 هفته در کنار پیکر صاحبش زنده مانده بود، توجه مردم و رسانه‌ها را به خود جلب کرده. صاحب این سگ که برای فتح قله‌ای به همراه او خانه را ترک کرده بود، بر اثر سرمازدگی جان خود را از دست داد و تلاش‌ها برای یافتن پیکرش تا مدت‌ها بدون نتیجه مانده بود. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
پیکر یک کوهنورد آمریکایی که در مرداد ماه امسال گم شده بود، در حالی در کوههای جنوب کلرادو پیدا شد که سگ با وفای او زنده و در کنار جسد صاحبش قرار داشت. آقای ریچمور 71 ساله روز 28 مرداد خانه را به همراه فینی سگ خود ترک کرد تا به قله 3800 متری بلک هد در رشته کوههای سان خوان صعود کند. اما او هرگز باز نگشت و گروه جستجو و نجات نیز بعد از چند هفته از تلاش برای پیدا کردن او دست برداشتند. سرانجام اما در 8 آبان امسال یک شکارچی بقایای جسد آقای مور را در حدود 4 کیلومتری شرق قله پیدا کرد و وقتی گروه نجات به آن نقطه رسیدند، متوجه شدند که فینی سگ او همچنان در کنار آقای مور نشسته است. یک عضو گروه جستجو به CNN گفته است که فینی زمانی که پیدا شد نیمی از وزن خود را از دست داده بود، اما در کل در وضعیت نسبتاً خوبی قرار داشت. پزشکی قانونی محل علت مرگ این کوهنورد را سرمازدگی اعلام کرده و گفته که تشخیص زمان دقیق مرگ او ممکن نیست. اما فینی سگ تریر از نژاد جک راسل احتمالاً با شکار حیوانات کوچکی مثل موش صحرایی و سنجاب جان سالم به در برده است. راسل هارشتاین رفتارشناس حیوانات و مربی سگ‌ها به CNN گفته که چنین وفاداری شدیدی توسط سگ‌ها به صاحبشان بی سابقه نیست. او میگوید بارها دیده که سگ‌ها تا سرحد مرگ به صاحب خود وفادار میمانند. سگ‌های جک راسل نیز البته توانایی قابل توجهی در شکار جوندگان و حیوانات کوچک دارند و در بسیاری موارد به همین نیت نیز پرورش داده میشوند. این نخستین بار نیست که یک کوهنورد گم شده در حالی پیدا می شود که سگ همراهش در کنار او قرار دارد. سال گذشته نیز جسد مردی 74 ساله در ایالت آریزونای آمریکا در حالی یک هفته پس از مرگ پیدا شد که سگش رنجر در تمام مدت کنار او زنده مانده بود. قصه دوستی سگ و انسان قصه‌ای به درازای تاریخ ما انسان هاست. همین به تازگی و در 19 آبان مردم در ژاپن 100مین سال تولد هاچیکو، یکی از مشهورترین سگ‌های وفادار در جهان را جشن گرفتند. هاچیکو پس از مرگ صاحبش هر روز و به مدت 9 سال در ایستگاه قطاری در توکیو منتظر بازگشت او مانده بود. مجسمه هاچیکو پس از مرگش در همان ایستگاه قرار دارد و به عنوان نماد وفاداری در ژاپن شناخته می شود.
خب، با شنیدن گزارش اردشیر طیبی درباره فینی، یک سگ وفادار، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزار از همراهیتون. من مهدی تاپاز موقتاً ازتون خداحافظی میکنم، اما شما همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید.